در بیان ضررهای اجتماعی غیبت. چنانچه این معصیت کبیره و این موبقه عظیمه از مقصدات ایمان و اخلاق و ظاهر و باطن است و در دنیا و آخرت انسان را منجر به رسوایی و بی‌آبرویی می کند، چنانچه شمعی از آن را در فصل گذشته شنیدی، همینطور این رذیله مفاسد اجتماعی و نوعی نیز دارد و از این جهت از بسیاری از معاصی قبح و فسادش افزون می باشد. یکی از مقاصد بزرگ شرایع و انبیای اعظم سلام الله علیهم که علاوه بر آن که خود مقصود مستقل است، وسیله پیشرفت مقاصد بزرگ و دخیل تام در تشکیل مدینه فاضله می باشد، توحید کلمه و توحید عقیده است و اجتماع در مهام امور و جلوگیری از تعدیات ظالمانی ارباب تعدی است که مستلزم فساد بنی الانسان و خراب مدینه فاضله است. و این مقصد بزرگ که مصلح اجتماعی و فردی است انجام نگیرد مگر در سایه وحدت نفوس و اتحاد همم و الفت و اخوت و صداقت قلبی و صفای باطنی و ظاهری و افراد جامعه به طوری شوند که نوع بنی آدم تشکیل یک شخص دهند و جمعیت به منزله یک شخص باشد و افراد به منزله اعضا و اجزای آن باشد و تمام کوشش‌ها و سعی‌ها حول یک مقصد بزرگ الهی و یک مهم عظیم عقلی که صلاح جمعیت و فرد است چرخ زند. و اگر چنین مودت و اخوتی در بین یک نوع یا یک طایفه پیدا شد، غلبه کنند بر تمام طوایف و مللی که بر این طریقه نباشند. چنانچه از مراجعه به تواریخ، خصوصا تاریخ جنگ‌های اسلام و فتوحات عظیمه آن، مطلب خوب روشن می‌شود که در اواخر طلوع این قانون الهی، چون شمعی از این اتحاد و وحدت در بین مسلمین بوده و مسائل آنها مشفوع به تخلیص نیات نوعاً بوده، در مدت کمی چه فتوحات بزرگی کردند و در اندک زمانی به سلطنت‌های بزرگ آن زمان که عمده آن ایران و روم بوده غلبه کردند و با عده کم بر لشکرهای گران و جمعیت‌های بی‌پایان غالب شدند. و پیغمبر اسلام عقد اخوت بین مسلمین در صدر اول اجرا فرمود و به نص انما المؤمنون اخوه، اخوت بین تمام مؤمنین برقرار شد.
و در کافی شریف است:
عن العقرقوفی قال سمعت ابا عبد الله علیه السلام يقول لاصحابه اتقوا الله وكونوا اخوة بررة متحابين في الله متواصلين متراحمين، تزاوروا وتلاقوا وتذاكروا أمرنا وأحيوه. وعن أبي عبد الله عليه السلام قال يحق على المسلمين الاجتهاد في التواصل والتعاون على التعاطف والمواساة لأهل الحاجة وتعاطف بعضهم على بعض حتى تكونوا كما أمركم الله عز وجل رحماء بينهم. وعنه عليه السلام: تواصلوا وتباروا وترحموا وكونوا إخوة أبرارا كما أمركم الله عز وجل.
مسلمين مأمورند بدوستی و مواصلت و نیکویی به یکدیگر و مودت و اخوت، و معلوم است آنچه موجب ازدیاد این معانی شود محبوب و مرغوب است، و آنچه این عقد مواصلت و اخوت را بگذارد و تفرقه در بین جمعیت اندازد مبغوض صاحب شرع و مخالف مقاصد بزرگ اوست. و پر واضح است که این کبیره موبقه اگر رایج شود در بین جمعیتی موجب کینه و حسد و بغض و عداوت شده و ریشه فساد در جمعیت بدواند، درخت نفاق و دورویی در آنها ایجاد کند و برومند نماید و وحدت و اتحاد جامعه را گسسته کند و پایه دیانت را سست کند و از این جهت بر فساد و قبح آن افزوده گردد. پس بر هر مسلم غیور دینداری لازم است برای حفظ شخص خود از فساد و نوع اهل دین از نفاق و نگهداری حوزه مسلمین و نگهبانی وحدت و جمعیت و احکام عقد اخوت خود را از این رذیله حفظ کند و آنها را نهی از این عمل قبیح نماید. و اگر خدای نخواسته تا کنون دارای این عمل زشت بوده از آن توبه کند و در صورت امکان و عدم فساد از صاحبش استرزا و استحلال نماید و الا برای او استغفار کرده و ترک این خطیه را نموده و ریشه صداقت و وحدت و اتحاد را در قلب خود کشت کرده تا از اعضای صالحه جامعه به شما راید و یکی از اجزای دخیله در چرخ اسلام باشد.
والله الهادی الى سبیل الرشاد.
بیان علاج این موبق است. بدان که علاج این خطیه عظیمه چون خطیات دیگر به علم نافع و عمل توان نمود. اما علم پس چنین است که انسان تفکر کند در فایده مترتبه بر این عمل و آن را مقایسه کند با نتایج سو و ثمرات زشتی که بر آن مترتب است و آن را در میزان عقل گذاشته از آن استفتا نماید. البته انسان با خود دشمنی ندارد، تمام معاصی از روی جهالت و نادانی و غفلت از مبادی آن و نتایج آن از انسان صادر می شود. اما فایده خیالی مترتب بر آن است که انسان به قدر چند دقیقه غذای شهوت نفسانی خود را در ذکر مساوی مردم و کشف عورات آنها کرده و با بذل‌گویی و هرزه سرایی که ملایم با طبیعت حیوانی یا شیطانی است صرف وقت نموده، مجلس آرائی نموده و تشفی قلبی از مقصودان نموده است.
اما آثار زشت آن شمه از آن را در فصلهای سابق شنیدی، اکنون شمه از آن را گوش کن و عبرتگیر و در میزان مقایسه گذار. البته این تفکر و موازنه نتایج حسنه دارد، اما آثار آن در این عالم آن است که انسان از چشم مردم می افتد و اطمینان آنها از او سلب می شود. تباع مردم بالفطر مجبول به حب کمال و نیکویی و خوبی و متنفر از نقص و پستی و زشتی است و بالجمله فرق می گذارند بین اشخاصی که احتراز از حدق مستور و از کشف اعراض و سرایر می کنند و غیرانها. حتی خود مختاب نیز شخص محترز از این امور را از خود ممتاز داند، فطرتن و عقلن. اگر کار را از حد گذراند و پرده ناموس اعراض مردم را درید، خداوند او را در همین عالم رسوا می کند. چنانچه در روایت اسحاق ابن عمار که سبق ذکر یافت مذکور است. و باید انسان بترسد از آن رسوایی که به دست حق تعالی واقع شود که جبران پذیر نخواهد بود. پناه میبرم به خداوند از غضب حلیم، بلکه ممکن است حتی که حرمات مؤمنین و کشف عورات آنها انسان را منتهی به سوء عاقبت کند، زیرا که اگر این عمل در انسان ملکه شد تأثیراتی در نفس دارد که یکی از آنها این است که تولید بغض و عداوت میکند نسبت به صاحبش و کم کم زیاد می شود و ممکن است این بغض و عداوت باعث شود که در وقت مردن که کشف بعض حقایق بر انسان شود و معاینه بعض عوالم را کرد و پرده ملکوت برداشته شد، انسان به واسطه رؤیت مقامات آنها و اکرام و اعظام حق تعالی از آنها به حق تعالی بغض پیدا کند. انسان بل جمله دشمن دوست دشمن است و مبغض محب مبغوض است. پس با دشمنی حق و ملائکه او از این عالم منتقل شده به خزان ابدی بر شقاوت دائمی رسد.
عزیزم، با بندگان خدا که مورد رحمت و نعمت او هستند و مخلع به خلعت اسلام و ایمانند دوستی پیدا کن و محبت قلبی داشته باش. مبادا به محبوب حق دشمنی داشته باشی که حق تعالی دشمن دشمن محبوب خود است و تو را از ساحت رحمت خود طرد می کند و بندگان خاص خدا در بین بندگان مخفی هستند و معلوم نیست این دشمنی تو و حد که ستر و کشف عورت این مؤمن برگشت به حد که ستر خدا نکند. مؤمنین اولیای حقند، دوستی با آنها دوستی با حق است و دشمنی آنها دشمنی با حق است. به ترس از غضب حق و برحذر باش از خصومت شفعای روز جزا.
وین لمن شفعاؤه و خصماؤه.
قدری تفکر کن در این نتایج دنیویه و اخرویه این معصیت و قدری تأمل کن در آن صورتهای موحشه مدهشه که در قبر و برزخ و قیامت به آن مبتلا می شوی و مراجعه کن به کتب معتبره اصحاب رضوان الله علیهم و اخبار مقصوره از ائمه اطهار سلام الله علیهم که حقیقتاً کمرشکن است. پس موازنه و مقایسه کن بین یک ربع ساعت هرزه‌گویی و بذل سرایی و قضای شهوت خیالی و هزاران هزار سال گرفتاری، در صورتی که اهل نجات باشی و با ایمان از این عالم بروی، و الا مقایسه کن آن را با خلود در جهنم و عذاب عظیم همیشگی نعوذ بالله منه.
علاوه بر این تو اگر دشمنی نیز داری با شخصی که از او غیبت می‌کنی، مقتضای دشمنی نیز آن است که از او غیبت نکنی اگر ایمان به احادیث داری، زیرا که در حدیث وارد است که حسنات غیبت کن منتقل می شود به نامه عمل کسی که از او غیبت کرده و سیئات این به نامه آن منتقل می شود. پس خواستی دشمنی با او کنی، با خود دشمنی کردی. پس بدان با خداوند نمی توانی ستیزه کنی. خداوند قادر است با همین غیبت تو آن شخص را در نظر مردم عزیز و محترم کند و تو را به واسطه همین در نظر آنها خار و ناچیز کند و در محضر کروبیین نیز همین معامله را کند. نامه اعمال تو را از سیئات پر کند، پس تو را مفتضح کند و نامه اعمال او را از حسنات پر کند و او را معزز و محترم کند. پس بفهم که با چه قادر جباری در ستیزه هستی و از دشمنی او بترس. و اما عملی به این است که تا چندی با هر زحمت شده کف نفس از این معصیت کرده، مهار زبان خود را در دست گرفته، کاملا از خود مراقبت کنی و با خود قرارداد کنی که چندی مرتکب این خطیه نشوی و از خود مراقبت و محافظت کنی و حساب خود را بکشی. امید است انشاءالله پس از مدت کمی اصلاح شده قلع مادی آن بشود و کم کم کار بر تو آسان می شود. پس از چندی احساس می کنی که طبعا از آن منزجر و متنفری، پس راحتی نفس و التزاز آن در ترک این می شود.
در بیان آنکه ترک غیبت در موارد جایز اولاست. بدان که علما و فقها رضوان الله علیهم مواردی را از حرمت غیبت استثناء فرمودند که در کلمات بعضی بالغ بر 10 موضوع می شود و ما در سبب شمردن آنها نیستیم، زیرا که این اوراق موضوع برای بحث فقهی نیست. آنچه لازم است در این مورد ذکر کنیم این است که انسان باید در همه موارد از مکاید نفس ایمن نباشد و با کمال دقت و احتیاط تام مشی کند و در سند عذر تراشی نباشد که یکی از موارد استثناء را به دست آورده به ایجویی و بزدگویی سرگرم شود. مکاید نفس بسیار دقیق است. ممکن است انسان را از راه شرع مموّخ نموده گول زند و وارد در محاله کند. مثلا غیبت متجاهر به فسق گرچه جایز است، بلکه در بعض موارد که موجب ردع او شود واجب است و از مراتب نهی از منکر به شمار می آید، ولی انسان باید ملاحظه کند که داعی نفسانی او در این غیبت آیا همین داعی شرعی الهی است یا داعی شیطانی و محرک نفسانی در آن مدخلیت دارد. اگر داعی الهی دارد از عبادات به شمار می آید، بلکه غیبت با قصد اصلاح متجاهر و آسی از اوزه مصادیق احسان و انعام به اوست گرچه خودش نفهمد. ولی اگر مشروب به فساد و هواهای نفسانیست، در صدد تخلیص نیت براید و از اعراض مردم بدون قصد صحیح اعراض کند، بلکه عادت دادن نفس را به غیبت در مورد جایز نیز مضر به حال آن است، زیرا که نفس مایل به شرور و قبایح است. ممکن است به واسطه احتراز نمودن از آن در موارد جایز کم کم وارد شود به مرحله دیگر که آن موارد محرمه است، چنانچه ورود در شبهات با آن که جایز است ولی نیکو نیست، چون آنها حمای محرمات است و ممکن است انسان به واسطه ورود در آنها در محرمات نیز وارد شود. انسان باید حتی الامکان نفس را پرهیز از این امور دهد و از چیزهایی که احتمال سرکشی نفس در آنها می رود احتراز کند.
بلی، در مواردی که غیبت واجب می شود، مثل مورد سابق و بعضی موارد دیگر که علما ذکر فرمودند، البته باید اقدام نمود، ولی نیت را از هوای نفس و متابعت شیطان باید تخلیص نمود. ولی در موارد جواز، ترک آن اولا و احسن است. هر امر جایزی را انسان نباید مرتکب شود و خصوصاً این طور از امور که مکاید نفس و شیطان در آن خیلی کارگر است. در روایت است که حضرت عیسی سلام الله علیه با حواریین به مردار سگی گذشتند. حواریین گفتند چقدر بوی این مردار بد است. حضرت عیسی علیه السلام فرمود چقدر دندانهای او سفید است. البته مربی نوع بشر باید صاحب چنین نفس تزکیه شده باشد. راضی نشد از مصنوع حق تعالی ذکر سوء شود. آنها نقص او را دیدند. آن حضرت کمال آن را گوش زد آنها کرد. شنیدم در حدیث است از حضرت عیسی علیه السلام که فرموده مثل مگس که بر قازورات می نشیند نباشید که به موارد عیوب مردم متوجه باشید. و از حضرت رسول اکرم صلی الله علیه و آله روایت شده
قال طوبى لمن شغله عیبه عن عیوب الناس.
انسان خوب است که همانطور که تفحص از عیوب مردم می کند قدری از عیوب خود تفحص کند. چقدر زشت است که انسان دارای هزاران معایب از خود غفلت کند و به معایب دیگران بپردازد و آن را سربار معایب خود کند. اگر انسان قدری در حالات و اخلاق و اعمال خود سیر کند و به اصلاح آنها بپردازد، کارهایش اصلاح می شود. و اگر خود را خالی از عیب بداند، از کمال جهل و نادانی اوست و هیچ عیبی بالاتر از آن نیست که انسان عیب خود را نفهمد و از آن غافل باشد و با آنکه مجموعه عیوب است به عیوب دیگران بپردازد.
فصل در بیان آنکه استماع غیبت حرام است. چنانچه غیبت حرام است، گوش کردن به آن نیز رفیق آن است در حرمت. بلکه از بعض روایات ظاهر شود که مستمع مثل مخاطب است در همه عیوب، حتی وجوب استحلال و کبیر بودن آن.
مثل النبوی صلی الله علیه و آله، المستمع احد المغتابین. وعن علي عليه السلام السامع احد المغتابین.
گوش کننده به غیبت نیز غیبت کن است و مقصود از سامع نیز مستمع است، بلکه از روایات بسیاری ظاهر می شود که رد غیبت واجب است.
عن الصدوق بإسناده عن الصادق عليه السلام في حديث مناه النبي صلى الله عليه وآله أن رسول الله صلى الله عليه وآله نهى عن الغيبة والاستماع إليها، إلى أن قال: ألا ومن تطول على أخيه في غيبة سمعها فيه في مجلس فردها عنه رد الله عنه ألف باب من الشر في الدنيا والآخرة، فإن هو لم يردها وهو قادر على ردها كان عليه كوزر من اغتابه 70 مرة.
پیغمبر اکرم صلی الله علیه و آله از غیبت و گوش کردن آن نهی فرمود و بعد از آن فرمود: آگاه باش که کسی که بر برادر خود منت گذارد و غیبتی را که در باره او شنید در مجلسی رد نماید، از او خدای تعالی از او رد فرماید 1000 باب از شر در دنیا و آخرت، و اگر رد نکند آن را با آن که قادر بر رد آن باشد، می باشد در او نصف گناه کسی که غیبت کرده است او را 70 بار.
و عن صدوق بإسناده عن جعفر بن محمد علیه السلام عن آبائه في وصية النبي لعلي عليهما السلام: يا علي، من اغتيب عنده أخوه المسلم فاستطاع نصره فلم ينصره خذله الله في الدنيا والآخرة.
فرمود رسول اکرم صلی الله علیه و آله در ضمن وصیت‌هایش به حضرت امیر المؤمنین علیه السلام: ای علی، کسی که پیش او غیبت شود برادر مسلمانش و قادر باشد در یاری او و یاری نکند او را، رسوا کند او را خداوند در دنیا و آخرت.
و عن عقاب الاعمال بسنده عن النبی صلی الله علیه و آله: من رد عن اخیه غیبه سمعها فی مجلس رد الله عنه 1000 باب من الشر فی الدنیا والآخرة، فإن لم يرد عنه وأعجبه كان عليه كوزر من اغتاب.
علامه علمای متأخرین، محقق جلیل و جامع فضیلت علم و عمل، شیخ انصاری رضوان الله تعالی علیه می‌فرماید: ظاهر این است که این رد غیر از نهی از غیبت است و مراد به آن یاری کردن از غایب است به آن چیزی که مناسب غیبت است. پس اگر عیب دنیوی باشد، به این طور یاری کند او را که عیب آن است که خدای تعالی عیب شمرده، مثل معاصی که بالاتر آن همین غیبت توست از برادرت به چیزی که خدای تعالی عیب نکرده او را. و اگر عیب دینی باشد، توجیه کند او را به چیزی که از معصیت خارج شود، و اگر قابل توجیه نیست، یاری کند از او به این که مؤمن گاهی مبتلا می شود به معصیت، پس سزاوار چنین است که استغفار شود برای او، نه تعییر شود از او، و شاید تعییر تو او را بزرگتر باشد پیش خدای تعالی از معصیت او. انتها کلامو و رفع مقامو. و گاه می شود که مستمع علاوه بر آن که رد غیبت که واجب است نمی کند، مخاطب را به غیبت وادار می کند، یا به شرکت با او و هم نفس شدن و جبهای بی موقع پی در پی گفتن، یا اگر از اهل صلاح به شمار آید به واسطه ذکری یا استغفاری یا چیزهای دیگری که وسایل شیطانی است، مخاطب را به غیبت وادار کند و تواند بود که حدیث شریف که وزر او را 70 مرتبه مثل وزر مختار قرار داده بود اشاره به چنین اشخاصی باشد.
نعوذ بالله منه.
تصمیم کلام شهید ثانی رحمه الله، شیخ بزرگوار و محقق عالی مقدار شهید سعید رضوان الله علیه را کلامی است که ما تصمیم می‌کنیم این مقام را به ترجمه آن کلام شریف فرماید. از پلیدترین انواع غیبت، غیبتی است که بعض اشخاص که در صورت اهل علم و فهم هستند و اهل ریا هستند می‌کنند، زیرا که آنها مقصود خود را می‌فهمانند به صورت اهل صلاح و تقوا. اینها غیبت می‌کنند و اظهار می‌کنند که ما از آن پرهیز می‌کنیم، ولی نمی‌دانند به واسطه نادانی و جهل خود که آنها جمع بین دو زشتی نمودند، یکی ریا و یکی غیبت. و مثل این است کسی که زیر شود پیش او انسانی بگوید الحمدلله که ما مبتلا به حب ریاست نیستیم، یا مثلا مبتلا به حب دنیا نیستیم، یا ما صفت کذایی را نداریم، یا بگوید نعوذ بالله از کمی حیا یا از بی توفیقی، یا بگوید خداوند ما را حفظ کند از فلان عمل مثلا. بلکه گاهی مجرد حمد خدا غیبت است اگر از آن عیب کسی فهمیده شود، منتها این غیبتی است که در صورت اهل صلاح واقع شده. این شخص خواسته که عیب کند غیر را به قسمی از کلام که مشتمل بر غیبت و ریاست و دعوای خلاصی از عیب و مبرا بودن از آن است، با آنکه واقع است در آن بلکه بزرگتر از آن. و از طرق غیبت آن است که گاهی پیش از آن که بخواهد غیبت کسی را کند از او مدحی می کند و مثلا می گوید فلانی چه حالات خوبی دارد، در عبادات کوتاهی نمی کند، ولی به واسطه یکم صبری که همه ماها به آن مبتلا هستیم سستی در عبادت برای او پیدا شده. خود را مذمت می کند و مقصودش مذمت از اوست و از خود می خواهد مدح کند به تشبیه کردن خود را به اهل صلاح در مذمت کردن از خود. این شخص جمع کرده بین 3 فاحشه غیبت و ریا و تزکیه نفس و گمان می کند که از صالحین است و از غیبت تعفف می کند. اینچنین شیطان بازی می کند با اهل جهل و نادانی، در صورتی که اشتغال به علم و عمل پیدا کردند بدون آنکه طریق را محکم کنند. پس شیطان تعقیب کند آنها را و به مکاید خود حبط کند عمل آنها را و به آنها بخندد. و از این قبیل است آنکه اگر در مجلسی غیبتی شود و بعضی حاضرین نشنوند و یکی از آنها بخواهد غافلین را متوجه کند به غیبت، بگوید سبحان الله چه چیز عجیبی است. این شخص ذکر خدا کند و آن را وسیله تحقق باطل و خبث خود قرار دهد. ملوصف به حق تعالی در این ذکر منت گذارد. این نیست جز از جهل و غرور.
و از این قبیل است آنکه بگوید فلان شخص برای او فلان اتفاق افتاد یا مبتلا به فلان چیز شد، بلکه بگوید برای رفیق ما یا دوست ما چنین ابتلایی پیش آمد کرد، خداوند ما را و او را بیاموزد. این شخص اظهار دعا و تعلم و دوستی و رفاقت می کند و غیبت خود را با این امور انجام می دهد و خداوند از خبث باطن و فساد نیت او مطلع است و او به واسطه جهل خود نمی داند که غضب حق نسبت به او بیشتر است از جهال که متجاهر به غیبت هستند. و از اقسام خفیه غیبت گوش کردن به آن است از روی تعجب، زیرا که او اظهار تعجب می کند که نشاط مقتاب زیاده گردد در غیبت و او را وادار به غیبت می کند به تعجب. مثلا می گوید من تعجب می کنم از این حرف، من تا کنون نمی دانستم آنجا. من از فلانی این کار را نمی دانستم. می خواهد تصدیق کند با این کلمات مقتاب را و از او طلب زیادت کند با لطایف، با آنکه تصدیق غیبت نیز غیبت است و گوش کردن به آن بلکه سکوت کردن در وقت شنیدن آن غیبت است. انتها ترجمت و کلامو رفع مقامو. وگاه شود که عناوین دیگر بر غیبت نیز افسوده شود و بر فساد و قبح و عقاب آن افسوده گردد، مثل آنکه شخص مقتاب در پیش روی آن کس که غیبت او را کند اظهار دوستی کند و مدح و منقبت از او کند، و این از مراتب نفاق و درویی و دوزبانی است که در اخبار از آن مذمت بلیغ شده است.
ففی الکافی الشریف به اسناده عن ابی عبد الله علیه السلام قال: من لقی المسلمین بوجهین ولسانین جاء یوم القیامة وله لسانان من نار.
فرماید: کسی که ملاقات کند مسلمانان را با دو رو و با دو زبان، بیاید در روز قیامت و حالان که از برای او دو زبان است از آتش. این است صورت این عمل قبیح و نتیجه این نفاق در عالم آخرت. پناه میبرم به خدای تعالی از شر زبان و نفس اماره خود.
والحمد لله اولا و آخرا.